أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. في المسائل المستحدثة يقع الكلام في معاملة النقود بعضها ببعض، هل انها من قبيل الربا كما افتى بذلك بعضون ام لا. قد يقال انها من قبيل الربا اما بدعوى ان في معاملة النقود بعضها ببعضين يوجد ملاك الربا من الظلم والفساد الاقتصادي، كما علل بذلك في النصوص وترك التجارات فنحو ذلك، وإما بدعوى أن النقود من المثليات ويدخل في بيع مثل بمثلين أو مع تفاضلين، ويدخل حينئذ في البيع الربوي الصرفي المعاملي، وحينئذ يبطل البيع ويثبت الضمان. ولكن هذا القول بإطلاقه غير مقبول عندنا، بل نفصل بين بيع النقود بعضها ببعض نسيئة وبين بيعها حاضرا غير نسيئة. وأما في غير النسيئة بيع النقود بعضها ببعض، لو كان فيه شبهة الربا إما يكون من قبيل الربا المعاوضي أو الربا القرضي. أما الربا المعاوضي فهو قسمان، بيع معاوضي غير صرفي وبيع صرفي، وبيع النقود قطعا ليس من قبيل بيع البيع المعاوضي غير الصرفي، لأن في الربا المعاوضي غير الصرفي يشترط كون العوضين من المكيل والموزون وليس في المقام كذلك، فهو منتفع قطعا. و اما الربا الصرفي فأيضا منتفع، فذلك لأن الربا الصرفي على ما دلت عليه النصوص يعتبر في العوضين كونه من النقدين، يعني الذهب والفضة، وليس في بيع النقود في زماننا من قبيل ذلك، فلا يتطرق إليه الربا الصرفي المعاوضي الصرفي. و اما الربا القرضي فقد يقال انها من قبيل البيع الربوي القرضي، يعني الربا القرضي لا من قبيل البيع، ولو كان بظاهرها و صورتها بيع حتى يسره الشخص البائع بانه بعتك هذا المبلغ من الاسكناس كالمبلغ من الاسكناس. ولكن حقيقته وماهيته في الحقيقة ليس إلا الربا. والوجه في ذلك يعني قل لذلك بأن بيع النقدين أحدهما بالآخر في الحقيقة يوجد فيه ملاك الربا القرضي، لأن في الربا القرضي يعطي المقرض مبلغا في طی زمان و یشترت فیه ان یرده المقترض به اکثر من هذا المبلغ، به اکثر من هذا المبلغ یعنی عوضان طرف مبادله فی القرض یکون المبلغ. وفي المقام كذلك يعطي شخص مبلغا ويأخذ بإزائه مبلغا زائدا عن ذلك المبلغ الذي أعطاه، ونفس هذا موجود في الربا القرضي ففيه يأتي الحرمة. و يقال في الحقيقة يوجد فيه ملاك الربا القرضي، والجواب عن ذلك أنه ليس كذلك، لأن في بيع النقود كلامنا في البيع الحاضر لا نسيئة، فيكون يدا بيد يؤتي ويأخذ أو بإزاء فعل أو شيء يعني الزائد، الزائد المأخوذ يقع بإزاء شيء أو فعل له المالية العقلائية، شيء كيكون الإسكناس الذي يبيعه يكون تكون مندرسة يعني أوراق مندرسة، ولكن الذي يأخذه يكون اسكناسا جديدا. وهذا هو الفرق. او يعطيه في مكان مسافر يريد السفر ويشتري اسكناسا قليل الوزن، قليل مثلا ورقة او ورقتين، ويبيعه بإزائه الأوراق الكثيرة من الإسكناس أو النقود الثقيلة من جنس الحديد أو المفضل، مثلا الحديد المفضل، وعلى أي حال ما يكون في ذلك يعني الزائد المبلغ الزائد يقع بإزائه ما لقليل الوزن من الماليه الذي يريد السفر، يريد ان يحمل هذا الورق يسهل له، ولكن في الاسكناسات العديده اوراق كثيره يثقل عليه حمله في السفر، فهذا غرض عقلائي يعطون بإزاه المال. فالكلام في ذلك اذا كان الزائد واقعا في مقابله في بإزاء ما له مالية عقلائية، وإلا يدخل في بيع صفحي ولا نقول به ولا يقول به أحد بجوازه نيزا لو كان صفحيا محضا، فيخرج بذلك عن حقيقة الربا. نعم لو كان بيع النقود بعضها ببعض نسيئتان يأتي في شبهة الربا، لأنه واجد لملاك في الحقيقة الربا القرضي تماما و کمالا، لانه هناک فی الضرب القرضی یعطی مبلغا و یاخذ او یرده المقترض مبلغا از یده من الذی اعطاه المقرض بعد مضی زمان. بیع النقود بعضها به بعض نسیتا اینن یکون کذالک، نسیعه یعنی به ازای از زمان، یأخذ المعطی مبلغا ازید مما اعطاه، فهذا عین الربا القرضی. ولكن یجاب به ان القرض العقلائی لیس کذالک فی بیع الربا القرضی، یعنی لیس سبب اخذ الزائد الا مضی الزمان، ولكن ها هنا لیس فقط مضی الزمان، مثلا ترتب عليه اغراض عقلائی اخرى مثلا قد تقعوا بإزائه هذه الزيادة على عيال فيه شبهة مصداقية أن هذا النوع من البيع من المبادلة هل يدخل في الربا القرضي، يعني بيع النقود بعضها ببعض نسيئة، هل يدخل في ملاك الربا القرضي، يدخل في الربا القرضي ولو لفظه البي ولكن حقيقته ذلك؟ إذا شككنا إن إذن في شبهة المصداقية أنه هل من قبيل الربا أم لا مثلا، إن إذن يرجع إلى أصل، بذلك الأصل عدم الانتقال، يعني عدم انتقال المال من المعطي إلى المشتري، من البائع إلى المشتري إذا شككنا فيه، فهذا أصل وضعی سببی مقدم على اصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام كما افتى به بعد استدل به صاحب الاربه. و في مثل ذلك الحق مسائل بالجواهر حيث قال هذا الاصل اصل سببي مقدم على الاصل المسببي الحكمي يعني اصالة الحل، فبالمعال يستشكل، والاقوى عدم صحة الاحتياط الوجوبي أو الأغوى بترك النقود بعضها ببعض نسيئةً، أما حاضراً لا بأس به إذا ترتب عليه غرضاً عقلائياً ولم يكن من قبيل السفهي المحض. الحمد لله إن إجمال كلام هست که عرض کردیم تفصیلم که این بحث تقریباً خیلی دقیقی هست، استفاده بکنید. گفته شده که معامله نقود بعضی به بعضش این ملاک ربا رو دارد، به خاطر اینکه یا اینا از قبیل مثلی هستند، چون تون در بحث قبل اثبات کردید که نقود از قبیل مثلیات هستند دیگه، مثلی بودن، به خاطر چی مثلی هستند؟ به خاطر اینکه اینا در نقوش و علائم و آثار و فلان اینا، مخصوصا مال یه مملکت اگه باشن در قیمت اینا با هم مثلی هستند. توجه فرمودید. خب این معامله کردن با این مثلی به مثلی در معاوضات اگر چنانچه یکی بیشتر باشد یکی کمتر، خب این ربا میشه. چرا؟ چون از قبیل به نقد به نقد دیگه، امتعه که نیست، کالا که نیست، پس این مثلی به مثلیه و لذا ذهب به ذهب، فضه به فضه، چطور ملاک ربای صرفی دارد؟ ما حنفی هم همینطور، اینا نقود هستن مثلی مثل هستن، یکی اضافه است یکی کم داره زیاد داره، اینا میشد از قبیل ربای صرفی. این حرف. یا اینکه نه ملاک ربا رو دارد، چطور امام راحل حیل ربا رو نفی کرده و علی رغم مشهور شهرت عظیمه فقها مخالفت کرده با اونها، گفته که اون حیل ربا حرام هست چون ملاک ظلم درش هست، در منافی ملاک ظلم هست، چون پول این آقا 1,000,000 اسکناس داده، میگه که آقا بگیر من تو رو میفروشم به 1,500,000 اسکناس، 1,200,000 اسکناس. خب این چه کاری کرده، چی کار کرده، چی شده؟ مگه توجه فرمودید؟ این حالا ما که میگیم جواب رو، ما داریم این اشکال داریم طرح میکنیم الان، ولی این اشکال اینه که این ظلمه دیگه، یک نوع ظلمه که بخوایم که بگیم که این جائز هست، نه، همون ملاکی که ربا داره اینجا هم داره که ظلم دیگه. خب اونجا در اون زمان بود، اینجا زمان نیست، بالاخره یک پولی داده در مقابل پول اضافه داره میگیره دیگه، این ملاک زل. خب این رو باید خوب توجیه کرد و جواب داد که بالاخره این ربایی که شما میخواد بگید به نقود از قبیل رباست، یا باید از قبیل ربای معاملی باشه یا از قبیل ربای چی آقا؟ قرضی باشه. اما ربای معاملی غیر صرفی که نمیتونه باشه، چون غیر صرفی امتوا و کالایی هستن که از قبیل مکیل موزون باشن، بیع المکیل به مثلهی معتفا زلن باشن، که اینجا اصلا از قبیل متاعی که مکیل موزون باشه نیست. اصلا نقود از قبیل مکیل موزون چی آقا؟ نیست. مگه هیچ کس میاد نقد و کیلی میفروشه، وزنی میفروشه؟ نه، اینا ممحض در مالیات هستن، با اون نقوش و علائم آثاری که دارن فروخته میشن. این در حقیقت اصلا ذاتش ملاحظه نمیشه که تا کیدی یا وزنی فروخته بشه. پس این نیست. روای معاملی غیر صرفی اصلا به هیچ وجه من الوجوه راه ندارد در بیع نقود. این روشنه، واضحه خیلی. یا باید روای چی باشد آقا؟ صرفی باشد. یک بزرگوار امروز میگفت که بعضی در این جلسات سوال میکنن، گفتم سوال خیلی خوبه، سوال بالاخره در کلاس، اگر سوال نشه اون کلاس مرده است، اون جلسه، اون درس، هر درسی باشه، ولی به شرط اینکه طرف مطالعه بکنه در اون بحث قبلا، برسه به اون بحث. همین بحث کلام ما داریم مطرح میکنیم، چقدر مطالعه لازم دارد؟ مباحث مهمیه اینها، بالاخره باید اینا رو قبل مطالعه کرد، به مصادرش رفت، رجوع کرد. فاینا رو باید، ما در کتاب ربا بحث کردیم اینا رو، خب باید مراجعه بشه، اینا باید مراجعه بشه. اون وقت وقتی که سوال میشه، سوال روی میزان که بشه، این گونه سوال جلسه رو زنده میکنه. اصل سوال ضروری و واجب هست، اما به شرطی، شرطش اینه که سوال قبلا این بحث رو مطالعه کرده باشه، بهش رسیده باشه. توجه فرمودید؟ بعضیا که اصلا توقع دارن، در بعض جلسات من میبینم که نیمه دوم جلسه میان آخر منبرم اینهای سوال میکنه. خب نبود اون نیمه اول که بفهمی چی بود چی نبودی که داره سوال میکنی آخه. اینا خیلی رعایت بشه این چیزا. خب اگر ربای صرفی ما بخوام بگیم، اینجا باید از نقود باشه، چون در جاش ثابت شده که بیع نقود مثل به مثل مع تفاضل از قبیل چی است آقا؟ ربا، ربای معاملی صرفی. مثل ذهب به ذهب نقد بوده دیگه سابق، یا دینار بود یا درهم. دینار از ذهب، درهم هم نقره. خب اینا رو به هم میفروختن، اضافه میگرفتن، این میشد ربای صرفی. حالا در مقام گفته شده که این ممکنه یعنی شبیه ربای صرفی در اینجا دارد، چون نقود هستن دیگه اینا دیگه، و شما هم گفتی که اینا مثلی هستن. مگه نگفتی نقود از قبیل مثلیات هستن؟ خب بله، مخصوصا مال یه مملکت اگه باشن، چون شایبه قیمی بودن نسبت مملکت دیگر دارد، کشور مختلف، چون اونو در اسکناسایی هستن که اینا به صدا در علائم آثار نقوش قیمت اینا ارز با هم مختلف هستن. توجه فرمودید؟ فلذا با دلار خرید و فروش بشد، ممکنه بگیم که این مثلا 100 هزار تومان قیمتش به دلار اینقدره، ممکنه گفته بشد، ولی اونم درست نیست. ولی در هر حال نقود اقوایی این است که از قبیل مثلیات هستن، نه مثلیاتی که ذاتن دارای مادیت هستن که قبلا هم عرض کرده بودیم، ولی در هر حال از قبیل مثلیات هستن. خب وقتی که این شد، وقت نقود هم هستن، پس بنابراین روای صرفی میشه. جواب این است که نه، این حرف درست نیست، برای اینکه روای صرفی در روایات آمده کلن نقودی است که خودش ذاتن دارای مالیت هست، ذاتن مثل ذهب، مثل فضه، اصلا قیمتش به ذاتشه. سکک البته سکه زدن قیمتش بالا میبره مقداری، ولی اساس قیمتش بر اساس سکه زدن نیست، خودش ذاتن دارای مادیت هست. توجه فرمودید؟ خب این جا از قبیل نیست. نقود امروزی هیچ کدوم از قبیل طلا و نقره چی آقا؟ نیستن. این روکش نازکی از نقره مثلا، رو فلزاشونه، تازه اسکناسا که اصلا هیچی از این سنخ اصلا نیستن. پس بنابراین ربای صرفی در بیع نقود بعضها به بعضن هم اصلا راه ندارد. پس کلن آقا کسی بخواد تفوه بکند به اینکه بیع نقود بعضها به بعضن از قبیل ربای معاوضی صرفی یا غیر صرفی هیچ کدومش درست چی آقا نیست و نمیتونه باشه هرگز. روشن این مطلب. خب میریم سراغ ربای قرضی. مرحوم امام، بعضی دیگران در حیل ربا که گفتن این صورت بیع رو داره، حقیقتش همون ربای قرضی هست در واقع، توجه فرمودید، یا اینکه ربای غیر صرفیه در باب این که مثلا یک بسته چای رو با 100,000 تومان طرف به طرف قرض میده، بعد از 3 سال میگه به شرط این که شما بعد از 3 سال برای من 500,000 تومان بیاری، داره که بسته چای همه شد غیر قیمتش بشه 20 تومان. توجه فرمودید، اینجا گفتن مشهور جائز هست، باید چیزی باشد، باید متاعی باشد، چون معامله رو اون متاع انجام میشد و این مبلغ تأثیر ندارد، ضمنی هست. امام هم گفته این نه، این یک حیله شرعی هست و حتی در اون راوی که دوتا هم بالاخره نقل کردن گفته ففه نفس شیء اون از خود راوی رو تمریض کرده. ترجمه فرمی با اینکه کسی نگفته غیر ثقه است، اما تمریض کرده امام. در مان حنفی میخوام شبیه همینه تقریبا، ملاک همین داره. چرا؟ برای شما در ظاهر خود دارن یه مبلغ، یه اسکناس فرض کنید که 500,000 تومان رو دارید به طرف به 600,000 تومان میفروشید. چرا؟ برای اینکه این 500,000 تومان تو یه اسکناسه، ولی اون 500,000 تومانی که اون داره خیلی نقره و فلان و ایناست که اصلا برایش حملش مشکله. مثلا آقا غرض و غالی اگه صفحهی باشه که یعنی دقیقا اینم سبک باشه اونم سبک باشه، اینم نو باشه اونم نو باشه، هیچ غرض اغلایی اصلا در اینجا متصور نباشه، اون هم از مدار بس خارجه، اون رو همه اشکال کردن. توجه فرمودید، بس اون رو میذاریم کنار. اما اگر چنانچه صفحهی نبوده، غرض اغلایی هم درش بوده، اینجا گفتن که این حقیقت ربا داره، به خاطر اینکه این دریقت شما در ربا قرضی چیکار میکردید؟ پول میدادید، در مقابل پول اضافه میگرفتید. همون ملاکی که پول آوردن، پول دادن، پول اضافه فقط آوردن بدون هیچ کار، همون ملاکی که در روایت اومده دیگه، در اون روایتی که هست که بعد حضرت اشاره کرده به اون ملاکش، بعد در روایاتی که در وجه تحریم ربا اومده، دارد که لوکان ربا حلالن لترک الناس و تجارات و ما یحتاجون الی دنبال تولید نیستن که. خب پول دادن پول میاره دیگه. توجه فرمودید، در ربای قرضی، در ربای قرضی اونجا وجهش اینه. و یا اینکه لما فیه من فساد الاموال، چون فساد اموال میارد. حالا قرض این است که اون تجارت کسب میشه فسادی که همه اون علتهایی که در اونجا بیان شده، توجه فرمودید اینجا هم هست. این استدلال کرده این که اینجا ملاک ربای قرضی داره، ملاک رو داره. و علاوه بر این که این دوتا از قبیل مثلیات هستن، خب وقتی که بخواد بفروشید به هم دیگه، این مثل نمث میشه. این حرف هم باز اینجا هم زدن، اون جواب که داده شده هیچی، مثل نمث که مربوط به ربای معاوضی میشه که جوابش داده شده از باب نقود باید باشن، ذهب و فضه باشن، این نه. این ملاک، این دلیل اول که ملاک ربا یعنی ظلم. لا تظلمون ولا تظلمون. خب چرا لا تظلمون ولا تظلمون؟ چی شده اونجا؟ اونجا برای اینکه این آقا فرض کنه 1,000,000 داده، 1,200,000 داره میگیرد، همون رو شارع گفته ظلمه به مرور زمان. توجه فرمودید، اونجا تا زمانی ازش میگذره لااقل، ولی اینجا چی؟ اینجا تا زمانم نمیگذره، حاضره الان میخواد بفروشه. خب این باید ظلم، ملاک ظلم در اینجا هم چی هست آقا؟ محققه. این اشکالی که اینا کردن اینه، ولی جواب این است که در حقیقت ما در ربای قرضی که این توجیه شده، اولا صدق قرض بر بیع نقود رایجه بعضها به بعضن فی غیر نسیه نمی کنه. غیر نسیه را میذاریم کنار، بیع حاضر. برای اینکه این الان قرض یعنی که خود در مقابل یک عجلی شخصی مبلغی بده با موزی عجل اون وقت زیاده بگیره. اینجا الان یدن به یده، اصلا قرض نیست، اصلا حقیقت قرض اصلا که راه نداره. تجربه فرمودی اون تملیک کل مال هست علاوه بر تضمین الی اجلن، توجه فرمودی اون حقیقتشه. الان یدن به یدن داره میفروشد این قرض، الان او قرض نیست دیگه. انما العقود تابع للقصود، عقود تابع قصوده. این الان قصد فروش دارد، اونم قصد خرید دارد، حاضرم هست، یدم به یدم هست. خب این چیه؟ این وجهی ندارد که به قرض برگرده. حقیقت قرض چی آقا؟ نیست، این بیعه. خب این رد این حرف، اولین اشکال ما بر این حرف که چی؟ که گفتن که اینجا ملاک ربای قرضی درشه. نه، اصلا قرض نیست ملاک ربای قرضی باشه، این بیعه. توجه فرمودید؟ اما اگر شما بخواید بگید که اون ملاک داره، اونا همه حکمته، اونا علت منصوصه که نیست. توجه فرمودی این هم جوابش اینه. و اما این که بگید که آقا این صفاییه، میگیم نه اگه صفایی باشه ما هم نمیپذیریم، ما قبول نداریم، بهش درست نیست نقود. باید یک غرض عقلایی برش چی بشه آقا؟ مترتب باشد. مثلا اسکناس کنر طرف تاکسی شوفر بوده، راننده تاکسی بوده، خب همش پول نقد خورد داشته، یه گونی شده. خب این کجا هم بکنه؟ میخواد مسافرت ببره با خودش هم بکنه ببره اینو خرج بکنه. یه تراور میگیره معادل همه اینا راحت. تجربه فرمودی میخواد بره سفر خارج، اصلا این گونی رو هم بکنه ببره، خب این اصلا درست نیست، سختشه. خب این قرض عقلاییه که آقا یه گونیه که معادل مثلا 50 میلیونه اینو میفروشه. تجربه فرمودید به یه مقدار کمتر. اون طرف میگه آقا من ازت میخرم این رو بدون قیمت، مثلا 200,000 تومان، 300,000 تومان، 1,000,000 کمتر. خب 50 میلیون میده در مقابل چی؟ 49 میلیون. 49 میلیون آقا تراور بهش میده مثلا، یا نظیر زالب، یا اینکه میخواد مسافرت بکنه. بله؟ خود گرونتر میفروشه. این الان در اینجاها هست. بله، در اون جایی که من تصویر کردم همین که گفتم درسته، ولی در بعضی موقع اینطوریه. مثلا طرف الان میخواد تاکسی شوفر، خودش خود نیاز داره، خب حاضر است که خود رو بخره، یه اسکناس کلی بده با قیمت بالاتر. اینم هست، هر چی باشه قرض عقلایی معامله باشه. آخه شما این مطلبی که میگید متوجه شدم، آخه این چه ربطی داره به حرف ما؟ اصلا ما میخوام میگیم غرض عقلایی معاملی باش برای چی باشد آقا؟ تمام شد و رفت. غرض عقلایی یعنی چی؟ یعنی عقلا بگم بله این یک مالیتی داره در واقع الان اینجا، همین که این مصرف عقلایی دارد، کاربرد عقلایی دارد، این معامله معامله عقلایی است، صفحی نیست. ربا
غیر از قرض.
خب
در بیع اصلا ربایی نداره دیگه، فهمیدی که قرض است؟
نه، کلام الان در بیع.
هم در بیع.
خب در بیع عقلای عالم این بیعی که میکنن باید اقراض عقلایی داشته باشن. نه النبی ان بیع الغرر، غرر گفتن همون معامله مجهول صفحی. توجه فرمودید؟ این اون در بیعه، بیعی که غرض عقلایی برش مترتب نشه به خاطر جهل به ماهیت اون عوضین یا مقدار مالیت اون عوضین و نحو ذلک، این میشه منهی عن. کلن معاملاتی که معاملات داره میگیم، ربا رو نمیگیم، معاملات، بیع، شراء، بیعی که اغراض عقلایی، غرض عقلایی برش نباشد، این میشد بیع غرر یا بیع سفه و ممنوعه. عقلا همچنین اقدامی نمی کنن، شرع این رو نهی کرده. بله درست، اما کلام در اینجا نیست. کلام در کجا هست؟ اونجایی که به این نقود بعضی ها به بعضن غرض عقلایی برش مترتب چی آقا؟ باشه. اینجا هست که میگیم این معامله غرض عقلایی برش مترتبه، کما اینکه شخصی هم که ربا میگیره غرض عقلایی داره مگه نداره؟ خب حالا کلام این است که اینجا روحش رباست، جسمش بیعه، صورت لفظش بیعه، اون مستشکل میگه. توجه فرمودید؟ ما میگیم نه این درست نیست آقا. چرا؟ چون اصلا تعریفی داریم ما برای بیع، تعریفی داریم برای ربا، برای قرض. اون ربای قرضی حقیقتش چی آقا؟ قرضه. اینجا الان چی است آقا؟ بیعه. خب پس بنابراین شبهه ربای قرضی نیست. بیعه که گفتیم جواب دادیم دیگه. باز شما برگشتی به اول، نگرفتیم اون مطالب اول رو مگه؟ خب حالا حرف میکنم به شما، این جواب جواب متقنی آقا، که این الان بیعه، یدن به یدن چی آقا؟ هست. هیچ فقیهی از سنی و شیعه هیچ کس نگفته این داخل در قرضه. العقود تابعه للقصود، پس ربای در کار نیست، در بیعه. در بیع افراد استفاده میکنن، پس بیع رو واسه چی عقلا راه انداختن؟ اصلا واسه چی بیع میکنن؟ اصلا چرا معامله میکنن اصلا عقلای عالم؟ برای اینکه سود ببرن، مسئله ندارد. غرض عقلایی باشد سود ببر، چه اشکالی دارد؟ اینجا غرض عقلایی دارد، اسکناس کهنه رو با نو عوض کرده، مبلغ اضافی گرفته، یا بار هزینه سفر اون رو کم کرده، این کمه این خود رو میخواد کجا ببره با خوشحال بکنه؟ توجه فرمودید؟ یا بالعکسش، بالاخره غرض عقلایی وقتی که باشه، بی باشد، خب همیشه بیوع و معاملات تابع غرض عقلایی است. اصلا عقلای عالم به بیع و شراء اقدام میکنن برای سود، مگر اینکه صفی باشه، عقل نداشته باشه، و الا عقل اقتصادی داشته باشد به بیع و شراء بدون سود اقدام نمیکنه هرگز. توجه فرمودید؟ فلذا اینجا در ما نحنفی ما الان ملاک چی رو داره آقا؟ بیع رو داره، عقلایی هم هست، یدم بیم. اما اگر نسیه بود چی؟ اونجا رو ما اشکال میکنیم، بگیم بله اگر نسیه باشه اینجا صورت لفظیش بیعه، اما حقیقتش ماهیتش برمیگرده به همون قرض، به خاطر اینکه او الان مبلغی داره میده به ازای مزی مدتی مبلغ اضافه میگیره. هل القرض الا ذلك؟ ماهیت و روحش این شبهه میشه، شبهه مصداقیه که آیا این حقیقتا از قبیل رباست، لفظ عوض شده فقط، بازی با لفظه، یا نه همون بیعه. فلذا چون ملاک اون ربا تماما در این بیعه، نقود بعضها به بعض نصیعتا با اخذ اضافه وجود داره، اینجا اگر بگیم شبه مصداقیه، مصداقی یعنی چی؟ یعنی این نوع از بیع در خارج هل هو مصداق قرض ربویه یا مصداق چی آقا بفرمایید؟ بله بیعه. اینجا عمومات از کار میفتن، هم احل الله البیع هم حرم الربا، همه اینا از کار میفتن، چون شبه مصداقیه است دیگه. اون وقت باید رجوع به چی بکنیم آقا؟ اصل بکنیم. چه اصلی در اینجا محکمه؟ اصل عدم انتقال ماله. یه معاوضه ای شده، خب ما به خاطر اینکه شک داریم که صحیح باشد یا نه و شک در انتقاله، مرحوم صاحب عروه گفته در این موارد ما به بله بفرمایید که کل شاین لکه حلال حتی تعرف انه حرامان رجوع بکنیم. در اینجا در این موارد من در کتاب ربا آوردم، همونجا صاحب جواهر میگه نه این اس مسببی حکمیه. اصلا چون نمیگه حکمیه، میگه که اینجا اصل عدم انتقال جاریه. ما اونجا ترجیح دادیم حرف صاحب جواهر رو، گفتیم چون این اصل سببی و موضوعی هست، اون اصل چیه؟ مسببی و حکمیه. وقتی که اصل عدم انتقال شک داریم که این مال از اون منتقل شده به این، نه از اساسا چون صحت این شک داریم اصلا، چون ربا باشد باطل میشد اصلا. توجه فرمودید؟ بطلان دیگه، زمان هم هست در ربا. اینجا شک داریم از عدم انتقاله. وقتی که این شد نوبت به اون اصل کلشن که حلال چی آقا نمیرسه. اینا رو ملاحظه بفرمایید، اگر نکته‌ای بود بعدن عرض بکنیم.